أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و به نستعين. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم با موضوع اعتدال و میانه‌روی. امیدوارم مباحثی که در این حوزه مطرح می شود همه ما و شما بتوانیم به خوبی استفاده کنیم. آجوا خدمت شما سلام عرض می کنم.
علیکم سلام و
برنامه‌تون خوش آمدید.
خواهش می کنم.
آجوا معنای اعتدال چیست و در عین حال یک تعریفی مصطلح از اعتدال برای بینندگان عزیز ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. عرض سلام و ادب دارم به محضر حضرت عالی و همه عزیزان و بزرگوارانی که این برنامه را تعقیب میکنن و با توجه به اهمیتی که بحث این جلسه یعنی بحث اعتدال دارد، امیدوارم که خدای سبحان توفیق بدهد که بتوانیم این بحث را منطبق با آموزه های اسلام در حد وسع این جلسه برای عزیزان ارائه بکنیم. یکی از مسائل مهم اخلاق اسلامی که شاید بتوان یکی از پایه‌های اساسی اخلاق هم حساب کرد، همین بحث اعتدال و میانه‌روی هست.
بله.
کلمه اعتدال در زبان عربی هم مرادف‌هایی دارد و هم در قرآن کریم واژه‌های دیگری مرادف آن استفاده شده است، مثل واژه قصد و اقتصاد، احیانا خود واژه عدل و خود کلمه اعتدال در لغت عربی هم استفاده شده است.
بله.
به عنوان مثال ابن منظور از لغویون معروف در لسان العرب جلد 11 صفحه 433 ایشون میگوید والاعتدال توسط حال بین حالین فی کم او کیف.
بله.
بر اساس این برداشت ابن منظور ایشون میگوید اگر ما سه تا حالت داشته باشیم، اون حالت وسطی در واقع میشود چی؟ حالتی اعتدال. بنابر این اگر یک حالتی در وسط دو تا حال قرار بگیرد و به اصطلاح علمای اخلاق نه افراد باشد و نه تفرید، همون حالت وسط، حالت قصد، حالت میانه روی اسمش میشود حالت اعتدال.
بله.
البته این حالات ممکن است در حالت کم قابل تصور باشد و ممکن است در حالت کیف قابل تصور باشد، فرق نمی کند، بالاخره در تمام ابعاد اعتدال قابل تر هست.
بله.
بعد خود ابن منظور چند تا مثال می آورند. می گوید شما یک جسم را در نظر بگیرید، وقتی گفته می شود جسم معتدل هست، یعنی نه خیلی طولانی هست و نه خیلی کوتاه هست. یا راجع به آب مثال می زند که از نظر حسی وقتی گفته می شود آب معتدل هست، یعنی نه خیلی گرم هست و نه خیلی سرد هست.
بله.
راجع به هوا هم وقتی گفته می شود هوای معتدل، نه هوایی که خیلی زیاد سرد باشه و نه هوایی که بیش از حد آفتابی و حرارت داشته باشه. اینها مثال‌هایی است که ایشون مطرح کردند. بعد ایشون میگویند که و کل ما تناسب فقط اعتدل. در زبان عربی هر چیزی که مناسب باشد، با سلیقه و ذوق سلیم منطبق باشد، اون مصداق اعتدال خواهد بود.
بله.
این میشود معنای لغوی اعتدال. و همین معنای لغوی را آقایون علمای اخلاق و در دین اسلام و در آیات روایات استفاده شده است و یکی از مهمترین فضایل اخلاقی در دین اسلام به حساب می آید.
بله.
در هر صورت یکی از ارزش‌های اساسی اسلام و شاید بتوان امروزی تعبیر کرد یکی از اصول آهنین علم اخلاق اسلامی، بلکه تمام معارف اسلامی، همین اصل اعتدال هست.
بله.
و انسان کامل مورد نظر اسلام، انسان اخلاقی اسلام، اون انسان است که در تمام ابعاد زندگی معتدل باشد.
بله.
چه قوه غضبش، چه شهوتش و چه احیانا نرس کنم خدمت با سعادت شما فهم و عقلش، تمام اینها یک میزانی دارد که اون میزان مصداق اعتدال خواهد بود.
بله.
بنابراین در خود مثلا بحث شکم، گاهی گفته می شود افراد یعنی پرخوری، گاهی گفته می شود تفرید یعنی کم خوردن، اون حالت وسطی که نیاز جسمی انسان را برطرف بکند و انسان در جسم خود احساس ضعف نکند می شود حالت اعتدال و میانه روی.
بله.
پس اعتدال گذشته از این که از نظر نظری در دین اسلام تبیین شده است، یک سلسله الگوهای عملی مجسم دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین و بعد از اینها بزرگان دیگر به اندازه‌ای که کامل شده اند اسوه هایی هستند که می توانند در صحنه زندگی الگوی عملی اعتدال باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقت رسول خدا را معرفی میکند میفرماید و کان سیرته القصد.
بله.
رفتار رسول خدا معتدلانه و بر اساس قصد و عدالت بود. و واقعا وقتی سیره رسول خدا رو ببینیم میبینیم اون بزرگوار مثلا بر بچه ها سلام میکرد، با بندگان بر یک سفره مینشست، بر زمین غذا میخورد، در کارهای خانه مثلا بسیار کمک میکرد، شانه زدن موی خودش مثلا، مسواک کردن، خرید از بازار، دست دادن یکسان به فقیر و غنی، رقیق القلب بودن، مهربان بودن، خوشرو بودن، خفیف المعین بودن، این که انسان در سفر و حضر بار سنگین برای دیگران نباشد. بالاخره بعض انسان ها رفتارشون یا زندگیشون بسیار پرهزینه هست، پرتکلف هست. بالاخره کسانی که با آنها بخوان معاشرت بکنن با انواع زحمت روبرو می شوند. فرق نمی کند چی در بحث تشریفات باشد، در بحث غذا باشد، در بحث وقت گرفتن باشد. در تمام این موارد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مصداق عینی اعتدال هست.
بله.
همچنانی که عرض کردم اعتدال از اون ارزش‌های اساسی هست و با توجه به اینکه جامعه اسلامی مرکب و تشکیل شده از شهروندان مسلمان هست و صورت طبیعی اون جامعه اسلامی هم باید چی باشه؟ یک جامعه معتدل باشد. همچنان که اصحاب فکر و کسانی که در قلمرو اندیشه کار میکنن برداشت های اینها باید در قلمرو عدالت و در قلمرو اعتدال باشد و در واقع اینها هستن که نقشه ها رو میدهن و بر اساس این نقشه ها در خارج واقعیات و عمل مردم صورت میگیرد.
بله.
لذا خیلی ساده اون شاعر در اون شعر معروفش گفتن که رهروان نیست که گهتوند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. لذا در ارتباط با اعتدال به نظرم معنای اصطلاحی اعتدال برای همگی ما روشن هست، همون میانه روی در زندگی هست و میانه روی در تمام قوایی که انسان دارد. عرض کردم قوای غضبش باشد، قوه شهوتش باشد، انواع توانایی‌هایی که ما داریم، نه اینها رو 100% باید از بین برد نه روی قوه خاصی تمرکز کرد.
بله.
اسلام کوشش دارد انسان مورد نظر اسلام اون انسان است که تمام ارزش‌ها در روحش هماهنگ رشد بکند. چیز خیلی ساده، اگر جسم و روح را به هم در نظر بگیریم، جسم طبیعی و سالم اون جسم است که تمام اندام با هم رشد بکنند.
بله.
هم دست، هم پا، هم عرض کنم سایر اعضا. ولی اگر خدای نکرده کسی فقط یکی از دستهایش رشد بکند، بقیه اعضای بدنش در جا بزند، میبینیم این انسان چی هست؟ نامعتدل هست، بد منظر میشود. در روح هم همچه حالت هست، تمام قوای روحی انسان همگی با هم باید شکوفا بشوند که اسمش می شود اعتدال یا میانه روی.
بله، بسیار تشکر. حاجی آقا در قسمت اهمیت و قلمرو اعتدال بفرمایید، به معنای دیگه که این فضیلت اخلاقی دارای چی اهمیت است و در عین حال اعتدال در چی بخش های زندگی انسان وارد میشه. در این قسمت توضیح بفرمایید برای بندگان عزیز ما.
در معنای اصطلاحی اعتدال تا حدودی با قلمرو اعتدال آشنا شدیم و عرض کردم اعتدال مناسب اخلاق فردی هست، ولی در هر صورت همین افراد هستن که جامعه اسلامی را تشکیل میدهند. بنابراین چی در قلمرو اجتماعی و چی در قلمرو فردی، چی در قلمرو مادی و و چی در قلمرو روحی و معنوی اعتدال قابل تر هست.
بله.
بنابراین توانایی های یک فرد رو اگر ما در نظر بگیریم، چی در قلمرو اندیشه و تفکر و تعقل و چی در سایر قوایی که اگر انسان دارد، قوای شهویه دارد، قوای غضبیه دارد، تمام اینها با توجه به اینکه مبتنی بر حکمت هست، اصل اعتدال اصرار دارد که تمام اینها بر اساس نیازمندی و بر اساس دستور شرع و عقل به کار گرفته بشود.
بله.
این می شود قلمرو اعتدال. واقعیتش این هست که خود اعتدال هم اهمیت دارد و هم از اون طرف بسیاری از جوامع و افراد از این اصل در زندگی خود محروم هستند.
بله.
اصلا ما وقت شما وقتی تاریخ اسلام را ببینیم، متاسفانه چی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و چی بعد از اون بزرگوار و تا به امروز، جهان اسلام از بی‌اعتدال رنج میبرند. و بله. اصولا اون آرمانهای اولیه اسلام که تشکیل یک جامعه آبرومندانه باشد، تأمین حیات آبرومندانه باشد و تأمین دنیا و آخرت برای مسلمانها باشد، یکی از مهمترین عامل اون همین نبود اعتدال هست. و اعتدال همچنانی که عرض کردم، به تناسب هر زمان، به تناسب نیازمندی ها، ممکن است در بخش از زمان ها یکی از مصادیقش برجسته تر باشد. در هر صورت انسان گاهی تعجب میکند، یعنی در خود حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی آدم استقرا میکند نمونه های بسیار زیاد از بی‌اعتدالی و مبارزه سرسخت اون حضرت انسان میبیند. شما گاهی مستحضر در خود زمان رسول خدا، بعضی ها به دنیا پشت کردن، به عبادت چسبیدن، رسول خدا 100% با اینها مخالفت کردن.
بله.
یا کسانی بودن که در زندگی فردی خود بیش از حد عبادت میکردن و رسول خدا گزارش دادن، اون بزرگوار فرمودن همیشه به اندازه طاقت، هر وقت که شما خسته و ملول بشوید، تعبیر روایت این هست که خدای سبحان هم ملول خواهد شد. مرادش این هست که در تمام اینها همیشه اعتدال و میانه روی رو باید لحاظ بکنیم.
بله.
شما در نظر بگیرید در قلمرو مسائل فکری، جهان اسلام از بی‌اعتدالی و افراد انصافا چه مقدار آسیب دیدن، و اسلامی که باید نجات بخش باشد، اسلامی که باید آب حیات را تزریق بکند، متاسفانه امروز به عامل احیانا عقب ماندگی و بدبختی تبدیل شده است. خب مصیبت بالاتر از این چی میتواند باشد که بزرگ مجاهد اسلام، وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام به دست خوارج تکفیر شدن.
بله.
یعنی وقتی از شاخص ها فاصله بگیریم، وقتی اعتدال در زندگی حاکم نباشد، میبینیم کسی مثل امیر المؤمنین تکفیر میشود. یعنی اندیشهی پیدا میشود، مکتبی پیدا میشود که این مکتب متفکرینش به این باور هست که علی کافر هست.
بله.
و این خودش انصافاً برای مسلمان ها درس عبرت بزرگی است. یعنی جایگاه علی، موقعیت علی، امیر المؤمنین علیه السلام، گاهی کار به اینجا هم می کشد. امروز هم جهان اسلام از این جهت در قلمروهای مختلف بسیار آسیب می بیند. اصولاً نحوه جمع بین دنیا و آخرت، نحوه مواجهه با تمدن جدید و نحوه استفاده از تمدن جدید، اینها چیزهایی است که انصافاً بسیار تأثیرگذار هست و اعتدال در این جهان می تواند بسیاری از مشکلات را حل بکند.
بله.
همانطوری که بعداً عرض خواهم کرد، قرآن کریم مسلمان ها را به عنوان امت وسط و امت معتدل معرفی کرده است. امت وسط همون امتی است که باید میان اصالت و عصری بودن، یعنی هم دنیا را بگیرد و هم اصالت خود را حفظ بکند، میان ثوابت و متغیرات ثابتات اسلام را خوب تشخیص بدهد، متغیرات اسلام را خوب تشخیص بدهد. خب اینا همگی در عرصه فکر هست.
بله.
و به صورت طبیعی رسیدن به این مرحله مبانی خوب لازم دارد، مبانی که واقعا بتواند در این عرصه ها پاسخگو باشد. و البته تمام اینها انصافا کار علما و روشنفکران دینی هست.
بله.
بر این اساس هست که در بحث اعتدال همچنان که عرض کردم، نحوه مواجهه با نیازمندی های بشر در عرصه دنیای جدید و تمدن سازی اسلامی و جمع میان معنویت و مادیت، اینها چیزهایی است که صرفاً با اعتدال قابل کسب هست. و تأکید میکنم که به نظر میاد که اصولاً اگر اعتدال را به عنوان یک مکتب و مدرسه معرفی بکنیم، مکتب و مدرسه‌ای که خودش ویژگی های خودش دارد، مختصات خودش دارد و قلمرو خودش را دارد و پایه ها و اصول خاص خودش را دارد، که در پرتو این آموزه ها بتوان براحتی شناخت که فلان فکر افراطی هست، فلان فکر در قلمرو اعتدال هست، فلان مسئله نادرست هست و فلان مسئله درست هست.
بله.
اینها چیزهایی است که انصافا اهمیت اصلی اعتدال را نشان می‌دهد. عرض کردم تا اینجا تا حدودی با اهمیت اعتدال در قلمرو فکر و در قلمرو اندیشه در جهان اسلام آشنا شدیم. البته اختصاصی به این ندارد، در زندگی فردی، در صحنه روابط اجتماعی، در تمام عرصه ها اگر اصل اعتدال به عنوان شاخص معیار باشد، انصافا از بسیار از بدبختی ها جلوگیری خواهد کرد. و ای چه بسا اگر علمای جهان اسلام و امت اسلامی اصل اعتدال را لحاظ میکردن، وضعیت مسلمانان غیر از این بود.
بله، بسیار تشکر. در میان صحبت های خود فرمودین که در قرآن کریم از امت وسط و معتدل حرف به میان آمده است. حال با توجه به این حرف، جایگاه اعتدال و میانه روی در قرآن کریم چیست؟ و این رو برای بینندگان ما توضیح بدهیم.
عرض کنم محضر شما، قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 143 می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، و خود همین امت وسط یعنی همون امت معتدل.
بله.
و این امت وسط بودن هم ارشاد هست و هم تکلیف هست. یعنی ای مسلمان ها، آموزه هایی که من به شما دادم، شریعتی که من در اختیار شما قرار دادم، مبانی فکری که در قرآن کریم مطرح شده است، اینها منطبق بر اصل اعتدال و وسطیت هست. عرض کردم وسط بودن یا در حد وسط بودن منطبق با قصد بودن، منطبق با عدل بودن، منطبق با اعتدال بودن، تمام اینها در اساس منطق روایات اشاره به یک واقعیت دارد که همون اصل میان روی باشد.
بله.
قرآن کریم شاخص مهم جامعه اسلامی را همین اصل اعتدال وسط بودن معرفی میکند. و این معنایش این هست که اگر مسلمان ها اصل اعتدال را در خود ندیدن، باید احساس بکنن که از اسلام عزیز فاصله گرفتن. و اصولاً مفسرین در ذیل این آیه شریفه وقتی توضیح میدهن، میگوین شما ببینید در میان جریان‌های فکری کسانی بودند که فقط محض به دنیا چسبیده بودند و کسانی بودند که محض آخرت را گرفته بودند، ولی وقت اسلام آمد جمع کرد میان دنیا و آخرت.
بله.
اسلام گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه.
بله.
بنابر این مقتضای وسط بودن دقیقا همون صراط مستقیم هست، و صراط مستقیمی که مصداقش دین اسلام هست، یکی از لوازم لاینفک آن همین مسئله اعتدال هست. و هر زمانی که در علم و نظر مسلمان ها از اعتدال فاصله بگیرن، معنایش فاصله گرفتن از خود اسلام عزیز خواهد بود.
بله.
ریاضدانان یک اصطلاحی دارن که میگوین کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم هست، یعنی همون صراط مستقیم هست. و صراط مستقیم در عرصه فکر و عمل چیز جز همین مشی معتدلانه نیست.
بله.
لذا قرآن کریم مصداقه های اعتدال را وقتی می آورد، مثلا در عبادت در سوره مبارکه طه آیه 2-3 می فرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. ما همچو شریعتی نداریم که در عبادت کردن خود را در زحمت و رنج بیندازید و عرض کنم خدمت باسادر شما بیش از حد توان باشد. یا در بحث انفاق مالی، باز بحث اعتدال وقتی مطرح می شود، در سوره مبارکه فرقان آیه 67 ویژگی های عباد الرحمن مطرح می شود که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نه اسراف بکنید نه سخت بگیرید.
و اتفاقا در روایات این خودش تعبیر خیلی عجیبی شده است که بر اساس آموزه‌های روایت فرمودن امام صادق علیه السلام یک مشترک را در دستش گرفت، همه را انداخت، گفت این اسراف هست. یک مشترک را در دست مبارک گرفت، گفت اگر هیچ از این نیفتد این میشود چی؟ اقتار هست. ولی فرمود قوام این هست، باز یک مشترک را از دستش گرفت، یک مقدار را انداخت و مقدار دیگر را در دست مبارکش نگه داشت. این فرمود همون حالت اعتدال وسط هست.
بله.
نه انسان در انفاق کردن اسراف بکند که چیزی برای خودش نماند، و نه این که کاری بکند که به جنون از دستش خیر و برکتی نبارد.
بله.
یا در خوردن آشامیدن، باز قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 31 می‌فرماید کل و اشربوا ولا تسرفوا، هم بخورید و هم بیاشامید ولی اهل اسراف نباشید.
بله.
در راه رفتن و حرف زدن، باز قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان آیه 19 می‌فرماید وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، در راه رفتن میان رو باشید، همچنانی که در صدایتون وقت صحبت هم میکنید تون صدایتون هم باید حد وسط و همون میان روی را مراعات بکنید.
بله.
یا حتی در عرصه تشریع، باز قرآن کریم در سوره مبارکه آیه 87 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله، ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهایی را که خدای سبحان برای شما حلال کرده ان اونها را بر خود حرام نکنید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، یکی از مصداقه های تجاوز، تجاوز بر شریعت خدای سبحان هست. بودن کسانی در طول تاریخ بر خود امام صادق علیه السلام اعتراض کردن که چرا لباس خوب پوشیدید. عرض کردم جمود فکری، افراد و تفرید فکری در بخش های مختلف زندگی اسلامی متاسفانه، چی در عصر حضور چی در عصر غیبت و حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک سلسله کج فهمی هایی بوده است.
بله.
در هر صورت اینها مجموعه آیات بود، البته آیات قرآن کریم به این مقدار نیست و مهمترین بخشی که بسیار عمومیت دارد و بسیار تکان دهنده است همون وکذالک جعلناکم امتا وسطا هست.
بله.
این خودش تکلیف بسیار بزرگی را بر دوش تک تک مسلمانان خصوصا علمای امت اسلامی میگذارد.
بله. جایگاه اعتدال و میان روی در روایات چی گونه در روایات اسلامی؟
در خصوص روایات هم انصافا در این قسمت روایات بسیار زیاد داریم، فقط در کافی شریف، البته در جلد چهار کافی، اونهایی که خواستن مراجعه بکنن، باب فضل القصد داریم، باب فضیلت قصد و اعتدال، فقط اونجا 13 تا روایت داریم و بعض این روایات بسیار طولانی هست. و بد نیست من نمونه های افراد و تفریدی که در زمان رسول خدا و در زمان امام صادق بودن در این روایات بیان شده است و ببینیم واکنش معصومین چی بوده است. یکی از راویان اون زمان که اتفاقا جز علما هم هست، محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد، دید که حضرت لباس بسیار با ارزش را پوشیده است.
بله.
لب به اعتراض گشود، گفت این لباس شایسته شأن شما نیست، شما با این جایگاه نواسه رسول خدا هستید، عالم و ملجع هستید، نباید همچون لباس را استفاده میکردید. امام صادق علیه السلام جواب دادن، حالا جواب حضرت بمانند، مهم این که حضرت در ادامه اینجا یک نکته هست در جلد 5 صفحه 68 حضرت اینجوری فرمود فاما سلمان فکان اذا اخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتی یحذر عطاه من قابل. حضرت خواست مخاطبینش را قانع بکنن، فرمود مگر شما در زهد ابوذر و سلمان شک دارید؟ گفتن نه. حضرت فرمود خود سلمان فارسی با اون مقدار زهدش دعبش این بود که وقت سهمش را از بیت المال میداد به اندازه نفقه یک سالش ذخیره و پسنداز میکرد، بقیه اش را انفاق میکردن. خب بزرگ شاگرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل سلمان فارسی از دنیا 100% دوری نکردن، با این که زاهد بودن باز مال را چکار میکردن؟ پسنداز میکردن، از دنیا استفاده میکردن و سهم خود را از بیت المال هم میگرفتن. این یک نمونه هست اونجا. باز در همون جلد 5 کافی صفحه 67 روایتی دیگری هست. این روایت هم بسیار طولانی هست. روایت این هست که یکی از انصار فوت کردن و در حین مرگش وصیت کردن. وصیتش این بود که تمام عبده های من را که بیش از 4-5 تا نبودن، گفتن همگی اینها را آزاد بکنید در راه خدا برای اینکه ثوابش برای من برسه. خب از این جریان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خبر شد. وقتی با خبر شدن واکنش حضرت را ببینیم. در اینجا در خود روایت دارد که ولهو اولاد صغار، با اینکه مسلمان تازه فوت شده بچه های کوچیک داشت، ولی تمام اموال خود را چون مالش همین بود همه را در راه خدا انفاق کردند. همین عرض کردم که حتی در انفاق باید حد وسط را نگه داشت. رسول خدا وقتی در جریان قرار گرفت حضرت اینجوری فرمود: لو اعلمتمونی امرهو ما ترکتکم تدفنوه مع المسلمین. خیلی واکنش شدید هست. رسول خدا فرمود اگر جریان این مرد را به من خبر می دادید، یعنی مطلع می شدن با این که بچه های صغیر و کوچک داشتن تمام هستیش را انفاق کردن، اجازه نمی دادم این مسلمان در قبرستان مسلمان ها دفن می شد. این دیگه بدتر از این نمی شه واکنش نشان داد. بعد حضرت تعلیل کردن فرمودن یترک سبیتا صغارا یتکففون الناس. فرمود که بعد از خود بچه های یتیم را رها می کنن که اینها گدایی بکنن. یعنی میبینیم که اینها همگی چی هست؟ همون خط قرمز ها هست. و این انصاری با توجه به فضیلت انفاق، روایاتی که در انفاق هست، اینها رو شنیده بودن، خب فکر کرد که اگر کل سرمایه‌ام در راه خدا بدهم چه مقدار ثواب دارم. ولی رسول خدا اینجا نشان داد که نه تنها ثواب نداری، که اگر من خبر می‌داشتم اجازه نمی‌دادم که جنازه این انصاری در قبرستان مسلمان ها قرار می‌گرفت. و این بسیار واکنش شدید هست در این خصوص. باز در این جهت چیز عجیب هست که در جلد 4 کافی باب فضل القص صفحه 53 روایتی داریم از آقای امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ان القص امر يحب الله عز وجل. اعتدال حالتی است که خدای سبحان اون را دوست دارد. و ان الصرف امر يبغضه الله. اسراف چیزی است که خدای سبحان نمیپسندد. حتی ترحک انواع. حضرت فرمود حتی دانه های خرما را نباید در زمین بیندازید. فا اینها تسلح لشی، چون قابل استفاده هست دانه های خرما. و حتی سبک فضل شرابیک، آبی میخورید داخل ظرف چیز باقی مان، حتی انداختن این را خدای سبحان دوست ندارد. پس میبینیم که اینها مصداقه های بیانروی و اعتدال هست. در هر صورت در این جهت آیات و روایات بسیار زیاد هست. به صورت کلی امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 70 اینجوری فرمود که لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، که آدم جاهل یا در افراد هست یا در تفرید هست.
بله.
بنابراین آموزه های اسلام، پیام اسلام به صورت کلی در جمع میان معنا و ماده و در جمع دنیا و آخرت این هست که انسان مسلمان هم باید دنیا را بگیرد و هم آخرت را بگیرد.
بله.
و به صورت طبیعی گرفتن دنیا یک سلسله مستلزمات دارد. انسان مسلمان باید صلح دوست باشد، انسان مسلمان باید خیراندیش باشد، انسان مسلمان باید راستگو باشد، و انسان مسلمان باید همیشه در این فکر باشد که حداقل اگر خیر به هم نوعانش نمرساند ضررش به کسان دیگر متوجه نشود. اینها چیزهایی است که در روایات ما و شما به صورت بسیار گسترده مطرح شده است.
بله، بسیار تشکر. با توجه به این که وقت ما به اتمام رسیدن، در رابطه با آثار و پیامدهای اعتدال و میانه‌روی به صورت مختصر برای بینندگان عزیز ما بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
بسیار بحث را با اجازه شما و بینندگان عزیز فاکتور بگیریم. در هر صورت در چارچوب وقت برنامه باید مشی بکنیم. اعتدال هم آثار فردی دارد و هم آثار اجتماعی. مهمترین اثر فردی اعتدال رساندن انسان به سعادت هست. یک زندگی آبرومندانه و زندگی به دغدغه و زندگی که در پرتو آموزه های دینی باشد، اون زندگی است که اصل اعتدال همیشه به عنوان خط قرمز در اون حاکم باشد. بله. هم دنیا و هم آخرت، هم خانواده و هم اجتماع، هم خود و هم دیگران، اینها چیزهایی است که به عنوان خط قرمز باید عمل بکند. از نظر اجتماعی من یک کلیدی بدهم برای اونهایی که اهل فضل هستن احیانا در میان بینندگان و میخواهند تعقیب بکنن، اصولا هر تمدنی و جهان اسلام هم اگر بخوان تمدنی بر پایه معنویت بسازن و واقعا از این وضعیت اسفناک رهایی پیدا بکنن، بازگشت به اعتدال رمز اصلی اون هست و اصولا بدون رسیدن به اعتدال و تحمل پذیری و برداشت های منطبق بر فطرت و افکار و آموزه های متعالی اسلام، اصولا احیای تمدن اسلامی امکان ندارد. تا زمانی که افراد و تفرید در عرصه های فکری هست و تا زمانی که مبانی مستقیم و قابل درک و مفید برای بشر امروز در راهی نشود، به هیچ عنوان توقع احیای تمدن اسلامی ممکن نیست. و بر فرض اگر در یک گوشه تمدن جدید هم شکل بگیرد، بدون اعتدال امکان بقا نخواهد داشت. از درون خودش اون مقدار افراد و تفرید و اون مقدار نزاع و جنجال برپا خواهد شد که از درون خودش خودش را از بین خواهد برد. و همیشه یک تمدن همچنانی که دشمنان بیرونی دارد، که ما مسلمان ها این بود را خیلی برجسته میکنیم و همیشه کوشش میکنیم به پای دیگران بیندازیم، یک بعد دیگرش بعد درونی هست. ابزارهای لازم یک تمدن، یک از شاخصهای اصلیش همین مسئله اعتدال و میان روی هست و بسیار مهم هست.
بله، خیلی مهمه که وقت ما به پایان سر وقت ما گذاشتن، ولی نمیشه از این سوال بگذاریم. راه رسیدن به اعتدال چیست؟ این قسمت ها بسیار به صورت مختصر ده.
ترویج و تبلیغ از اعتدال و تأسیس مبانی روشن و معیارهای ثابت برای اعتدال و فاصله گیری از افراد تفریدها در زندگی، اینها چیزهایی است که واقعا یک مسلمان همیشه باید به عنوان شعار عملیش باشد و در زبان خود، با قلم خود و با بیان خود از اهل افراد و تفرید فاصله بگیرند. و همان چیزی که اغلب جامعه اسلامی، معمولا اغلب انسانها در اون راه مستقیم هستند، همون راه اعتدال هست و انسان باید در زندگی خود حداقل مروج و حامی این خط و فکر باشه.
بسیار تشکر میکنیم از اینکه واقعا وقت ما کم بود، نتونستید خوب خصوصا آثار و پیامت های اعتدال و راه های رسیدن به اعتدال برای بینندگان ما توضیح، به خاطر کمی وقت از بینندگان عزیزم بسیار تشکر میکنم که ما را تحمل کردن. امیدوارم که مباحثی را جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی مطرح کردن استفاده کرده باشند. تا جلسه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.